اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد هاشم حبیب زاده پیشکش میکند.
با عرض سلام، جنرال جوزف دنفورد، لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، به منظور ارزیابی های نهایی یک استراتژی نظامی به افغانستان رسید. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که افزایش 4000 نیروی بیشتر آمریکایی به افغانستان نیز شامل این استراتژی خواهد بود. جوزف دنفورد با مقامات افغان و رهبران آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی نیز ملاقات خواهد کرد. نیروهای ویژه مارینز ایالات متحده در ولایت ناآرام هلمند در تلاش احیای روابطی هستند که قبلا ایجاد کرده بودند و تلاش می‌کنند نقاط ضعیف را در نیروهای افغان شناسایی کنند که اداره ترامپ امیدوار است با استراتژی جدید به آن رسیدگی کند. کماندان ارشد آمریکایی در هلمند می‌گوید که با وجود آنکه قابلیت نیروهای افغان در بخش محارب بهبود یافته است، اما هنوز هم در برخی از بخش‌های کلیدی به کمک نیاز دارد. رئیس کمیته خدمات قوای مسلح مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده آمریکا در تلاش تصویب بودجه دفاعی 507 میلیارد دلاری برای سال 2018 میلادی است. بودجه هنگفته که از آغاز جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان و عراق به پیشینه می باشد. مک‌تورنبری رئیس این کمیته 102 میلیارد اضافی را پیشنهاد می کند که 37 میلیارد آن برای عملیات وزارت دفاع و 65 میلیارد دیگر برای مأموریت‌های جنگی با بودجه پیشنهادی آقای ترامپ افزوده است. بخشی از مصارف وزارت دفاع ایالات متحده که تا اکنون مشخص نشده است، صرف مأموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار امروز با نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید ملاقات می‌کند. واشنگتن و دهلی جدید نگرانی مشترک در مورد ظهور چین منحیث قدرت نظامی در منطقه داشته و روابط نزدیک با همدیگر دارند. اداره ترامپ می‌گوید که می‌خواهد مانند سایر متحدین نزدیکش به هند نیز تکنولوژی دفاعی بدهد. گفته می شود که ایالات متحده به ارزش 2 میلیارد دلار تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی را به هند به فروش می‌رساند تا در بخش نظارت از اقیانوس هند کمک کرده باشد. قرار است پیش از ملاقات با رئیس جمهور، آقای مودی با وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده نیز ملاقات کند. تعداد تلفات ناشی از یک حریق یک تانکر حامل تیل در ایالت پنجاب پاکستان با 153 نفر رسید و گفته می شود که از جمله 100 فرد زخمی که در وضعیت وخیم قرار دارند، شاید حدود 40 تنشان نتوانند نجات یابند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در رویداد دیروز که در اثر آتش گرفتن یک تانکر واژگون شده در منطقه بهاولپور رخ داد، 75 موترسیکل و 6 موتر تومه حریق شده است. اجساد شماری از جانباختگان این حادثه امروز به خاک سپرده شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان سفرش به لندن را کوتاه ساخته و مستقیماً از خانواده‌های قربانیان این حادثه در بهاولپور دیدار کرد. او گفت که به هر خانواده 2 میلیون روپی پاکستانی اهدا خواهد شد.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وبسایت‌های متعدد ایالتی و حکومت محلی ایالات متحده دیروز هک شده و پیامی به حمایت از گروه دولت اسلامی و داعش در آن نشر شده بود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در این پیام نگاشته شده بود: ترامپ، تو و تمام مردمت برای هر قطره خونی که در کشورهای اسلامی ریختانده شده است، حساب ده قرار داده خواهید شد. در اخیر این پیام نوشته شده بود که من دولت اسلامی را دوست دارم. ایالت اوهایو بیشتر از این حرکت متاثر شده که در آن در کنار وبسایت‌های حکومت محلی، وبسایت‌های جان کیسک، والی و کارن کیسک همسرش نیز هک شده بود. برخی از این وبسایت‌ها به حالت عادی برگشتانده شده، در حالی که مقامات سایر وبسایت‌های متاثره را غیر فعال ساختند. مسئولیت این حمله را گروهی به نام تیم سیستم دیزی به عهده گرفته است.
یک مقام ائتلاف به رهبری ایالات متحده می گوید که آزادی کامل شهر موسل از گروه دولت اسلامی یا داعش نسبت به هر وقت دیگر نزدیک شده است. روبرت جونز، تورن جنرال بریتانیایی، گفت که نیروهای عراقی کوچه به کوچه شهر را از وجود تندروان تصفیه می کند. و همچنان گفت که چیزی نمانده است که شهر رقه سوریه نیز از تصرف گروه دولت اسلامی خارج ساخته شود. با آن هم او گفت که این جنگ ساده و آنی نخواهد بود. این در حال است که سلام العبیدی، قماندان نیروهای عراقی، میگوید که 65 تا 70 درصد از شهر موصل آزاد شده است. امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. مقامات حکومت میانمار به منظور تجلیل از این روز به ارزش 384 میلیون دلار مواد مخدر را از بین بردند. تنها در یانگون پایتخت این کشور 449 کیلوگرم کوکائین، بیش از 74 میلیون تابلت های نشه آور و 7 کیلوگرم تریاک به آتش کشیده شد. موجودیت جنگجویان گوریلایی و فساد همگیر و مشکل قاچاق مواد مخدر در میانمار در حال افزوده است که بازارهای خوب برای فروش این مواد در چین و تایلند نیز آن کشور را با مشکل مواجه ساخته است. دوستان عزیز، شما میتونید در رابطه با این موضوع در بحث برنامه امشب گفت و شنود نیز اشتراک بکنید. و خبر اخیر این که روح الله نکپا، عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان، در رقابت‌های جام جهانی تکواندو حریفان اسرائیلی و لتویی‌اش را شکست داد. نکپا در وزن 68 کیلوگرم در مقابله با تکواندوکاران اسرائیلی، البته با تکواندوکار اسرائیلی، با سبقت 16 امتیاز و در مقابل حریف لتویی‌اش با تفاوت 20 امتیاز برنده شد، اما در برابر تکواندوکار برزیلی‌اش با تفاوت 3 امتیاز شکست خورد. حشمت‌الله رسا، سکرتر جنرال فدراسیون تکواندوی افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته است که در کنار روح‌الله‌نکپا، محمد رضایی، حکمت الله و سمیه غلامی نیز به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها اشتراک کردند. مسابقات جام جهانی تکواندو به روز جمعه به اشتراک تقریبا 1900 ورزشکار از بیش از 180 کشور در شهر موجوی کوریای جنوبی آغاز شده و الا جمعه آینده ادامه می‌یابد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه این خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. چون چهید خبرها هم شنیدین، بساز گزارش ها جنرال جوزف دنفورد، لوید رسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، به منظور ارزیابی های نهایی یک استراتژی نظامی به افغانستان رسیده. در رابطه به این مسئله که احتمال داره جنرال دنفورد به هلمند هم سفر بکنه، همکار ما آقای عزیز الله پوپل در خط مستقیم تلفن با خود از قندار داریم که در این رابطه گزارش میتن. آقای پوپل، سلام به شما، خوش آمدین. آیا در این رابطه، در رابطه به سفر احتمالی آقای دنفورد به هلمند، معلومات در دست است و مقامات هلمند در این مورد چی میگن؟
بله، همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً مقامات امنیتی و والی هلمند میگوید که هنوز دنفورد عازم هلمند نشده، اما قماندان کل اردوی 215 میوان به صدای امریکا گفتند که به اینا از مرکز هدایت داده شده که یک هیئت بلندپایه قرار هستند که به هلمند بیایند و روی یک مسائل امنیتی با اینا صحبت داشته باشه. اینا آمادگی خود گرفتن، اما واضح نکرد که دنفورد میایه یا کسی دیگه میایه. فقط به صورت کل گفتن که یک هیئتی بلندپایه قرار هستن که به هلمند بیایه و این جلو مقامات امنیتی و حکومتداری محلی با مقامات حکومتداری محلی صحبت داشته باشن. همچنان والی هلمند حیات الله حیات به صدای امریکا گفتن که اینا هم منتظر ازی هستن که یک هیئتی بلندپایه قرار هستن که به شهر لشکرگاه بیاین. این دو نقطه مختلف هستن. قوی اردوی 215 میوان تقریبا در 80 کیلومتری شمال شهر لشکرگاه هستن که قوی اردو و همچنان کمپ باستن و میدانیک هم در قوی اردوی موقعیت داره، در همجواری همی قوی اردو که سابق نیروهای برمیلی همچنان بطانوی و نیروهای امریکایی به اینجا مستقر بودن و اینجا یعنی در دو نقطه در هلمند برشان امادگی گرفته شده، هم در لشکرگاه و هم در امنی پایگاه نظامی نیروهای افغان.
این در حال است که بساس گزارش ها گفته میشه جنرال نیکلسون، رهبر نیروهای ائتلاف در افغانستان، هم به قندار رسیده بود روز گذشته، درست است؟
بله، دقیقاً. روزی گذشته به همراهی وزیر امور داخلی افغانستان، همچنان با رئیس ارکان صدر سیزی وزارت دفاع یک تعداد نیروهای از امنیت ملی هم با ایشان بودن. خود نیکلسن در پایگاه نظامی میدان هوایی قندهار و مقامات امنیتی هلمند هم قماندانی هم قماندانی کلی اردو و همچنان قماندانی زون 604 میوان اینا با هم ملاقات داشتن و فقط قماندانی امنیتی قندهار جنرال عبدالعزیز به صدای امریکایی را تایید کردن که روی یک داد موضوعات امنیتی جنوب اینا صحبت هایی داشتن اما با جزئیات چیز را نگفتن. و فقط یک چیز دیگر ما میخواستم همکار عزیز که یادآور شدم در هلمند به این اواخر وضعیت امنیتی چندان خوب نیستن، بخصوص در روز عرفه که ایجا همه انتحاری صورت گرفتن و اوج تلفات بسیار سنگین بجا ماندن. از دو حدیثه به بعد یعنی از نظر وضعیت امنیتی هلمند اکثریت مردم ها و همچنان باشندگان هلمند تشویش هستن. پیش از این تقریبا در حدود 300 نیروی بحری امریکایی از این هلمند شده بودن که در سه نقطه هم در قلی اردوی 215 و هم در زونی بوستی پولیس در شهر لشکرگاه و همچنان در ولسوالی گرمسیر اوج اینا در یعنی در سه نقطه اینا مستقر شده بودن و در عملیات های نظامی با نیروهای افغان اینا سهمی بسیار فعال دارن، بخصوص در این اواخر که عملیات در ولسوالی نادالی و مارجه نیروهای افغان عملیات شروع کردن. در او عملیات به گفته والی هلمند حیات الله حیات که نیروهای بین‌المللی حضوری فعال داشتن بخصوص در بخش هوایی. فعلا هم توقع ازی هستن که با آمدن دم خود به ولایت هلمند نیروهای امنیتی و همچنان مقامات محلی هلمند در عرصه‌های مختلف پیشنهادهای خود خواهد داشتن و ازشان
انتظار کمک میشن. به نهایت تشکر آقای پوپل، گزارشگر ما آقای عزیزالله پوپل در خط مستقیم تلفن در رابطه با تحولات در هلمند گزارش داده.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
امروز دوشنبه 26 ماه جون برابر است با روز دوم عید فطر. در رابطه با تدابیر امنیتی در روزای عید همکار ما عبدالحی ورشان گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند که با توفیل تلاش های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در ولایت میدان وردک و ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار از دو رویداد انتحاری و انفجاری جلوگیری شده است و در تمام افغانستان با اپراسیون های مختلف توانستند مانع انجام فعالیت های تخریبی و تروریستی دشمن گردد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به روز دوشنبه با رادیو آشنا صدای آمریکا از عزم نیروهای دفاعی افغانستان برای جلوگیری از فعالیت‌های دشمن در ایام عید خبر داد و گفت:
خوشبختانه در طول امی چند روز عید، یعنی که امروز روز دوم است، ما از اکثر فعالیت‌های دشمن جلوگیری کردیم و مصمم هستیم و کوشش می‌کنیم که از هر گونه تحرک دشمن تا ختم عید قاطعانه جلوگیری کنیم.
با توجه به رویدادهای خونین اخیر به خصوص در ماه مبارک رمضان که بیشترین واقعات ناگوار به وقوع پیوست، ترس و حراس مردم نسبت به سال‌های قبل دو برابر شده بود. لیکن نیروهای امنیتی و دفاعی توانستند با راه‌اندازی پلان‌ها و تدابیر خاص امنیتی از بروز واقعات ناگوار جلوگیری بکنند. به همین منوال قماندانی امنی کابل نیز از روی دست داشتن تدابیر خاص امنیتی در ایام این سخن گفته به مردم اطمینان می‌دهد که در روزهای باقی مانده تعطیلات امنیت مطمئن تامین می‌باشد. خانم نسیمه نیازی، عضو مجلس نمایندگان از ولایت هلمند، میگوید که فشارهای اخیر پارلمان و رسانه‌ها بالای مسئولان امنیتی سبب شده است متصدیان امور امنیتی متوجه مسئولیت‌های خود گردیده امنیت را در پایتخت و کلان شهرهای افغانستان تامین نماید.
در این عرصه پارلمان بسیار کوشش کردند، کمیسیون‌های داخل پارلمان ما، هیئتی داری ما، تمام اعضای پارلمان، هم اولیسی جرگه، هم سنا، در این عرصه کوشش خاص تا مسئولین امنیتی توجه خاص کنند.
خانم نیازی گفت که این امنیت باید مختص به دو روز عید نباشد.
خواهش و تقاضای ما این است که این امنیت دو روزه ما که بهترین امنیت تقریبا به سطح افغانستان بوده، این دو روزه نباشه و این طویل مدت باشه، به خاطر که همین کساس بعد هم همین کساس آلی هم همین کساستن، کوشش کنن که این همین انرژی که در این دو روز مصرف کنن دوامدار مصرف کنن.
کارشناسان مسائل نظامی و امنیتی و حتی مردم عادی شهر با توجه به وضعیت امنیتی در ایام عید که به وجه احسن تامین شده بود به این باور رسیدن هرگاه مسئولان ارشد ارگانهای امنیتی متوجه مسئولیتهای خود بوده وظایفشان را به درستی انجام بدهد از امکان دور نیست که امنیت مطمئن در سرتاسر کشور تامین گردد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های ملی در ولایت بامیان میگن که در سال جاری خورشیدی به هدف رشد صنعت سیاحت و معرفی داشتای فرهنگی و هنری بامیان چندین جشنواره فرهنگی و هنری در این ولایت راه اندازی میشه. ظفر بامیانی در این مورد گزارش داره که پیشکش میشه.
مقامات محلی در ولایت بامیان میگویند که در سال جاری خورشیدی سه جشنواره بزرگ فرهنگی و هنری به هدف معرفی داشته‌های تاریخی این ولایت و رشد صنعت سیاحت برگزار می‌شود. بامیان در یک دهه اخیر شاهد برگزاری ده‌ها جشنواره فرهنگی و هنری به مناسبت گزینش این ولایت به حیث نخستین پایتخت فرهنگی سارک و عضویت در شبکه شهرهای خلاق جهان بوده است. احمد حسین احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که برای رشد صنعت گردشگری و معرفی محصولات زراعتی این ولایت با کمک نهادهای خارجی امسال برنامه‌های بزرگی را با نهادهای خارجی روی دست دارند.
همچنین داشته‌های زراعتی بامیان در هر برنامه یزی در معرفی خود گرفته شدند که و از طرف دیگه هم هدفی ما است که ما بیشتر جاذبه‌های توریستی بامیان را معرفی بکنیم تا بتونیم از این آدرس توریستی بیشتر در بامیان جذب بکنیم و از آدرس توریست عواید بیشتری نصیب بامیان خود شدن.
قرار است نخستین جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره در ولایت بامیان تا دو هفته دیگر با اشتراک هنرمندان محلی کشور به هدف معرفی و احیای یکی از گونه‌های موسیقی محلی و سنتی افغانستان در این ولایت برگزار شود. این برنامه با حضور گروهی از استادان معروف موسیقی سنتی و فولکلور افغانستان و آهنگسازان اجرا خواهد شد. ابراهیم تولا یکی از فرهنگیان ولایت بامیان میگوید که برگزاری این جشنواره‌ها دارای ابعاد ارزشمندی است. آقای تولا میگوید
بدون شک این جشنواره ها هم برای مردم بامیان و هم برای مردم سایر ولایت دیگه که میان در این جشنواره ها شرکت میکنن نقش بسیار ارزشمندی داشته و خواهد داشت.
مقامات میگویند که در کنار برگزاری این جشنواره ها یک سمینار علمی گردشگری با حضور متخصصین داخلی و خارجی و دو مسابقه ملی بایسکل رانی نیز در بامیان برگزار خواهد شد. بامیان در سال 2015 میلادی از سوی کشورهای اتحادیه همکاری‌های جنوب آسیا یا سارک به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی این کشورها معرفی شد و پس از آن این ولایت از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به عنوان عضو شبکه شهرهای خلاق جهان شناخته شد. فرهنگیان بامیان میگویند که برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در این ولایت تأثیرات مثبت بر افزایش عواید و رشد فرهنگ و هنر محلی بامیان خواهد داشت. فاطمه محمدی رئیس انجمن صنایع دستی بامیان میگوید
یه خوبیش هم در فرهنگ بامیان از چند نوع شناخته میشه، از تاسو صنایع دستی شناخته میشه، موسیقی و خط نویسی و یه چیزا و یا کلش در جنگ فرهنگ بامیان میاد دیگه شناخته میشه یا خیلی پیشرفت میکنه.
خانم محمدی میافزاید که حالا زنان بیشتر از همه میخواهند در این برنامه ها سهیم باشند و در زمینه رشد فرهنگ و هنر در افغانستان کار کنند. ولایت بامیان در مرکز افغانستان از امترین ولایت کشور است که با داشتن صدها آبیده مربوط به سه دوره مهم تاریخی یکی از مقاصد عمده سیاحت در این کشور محسوب می شود. مقامات می گویند با آنکه ناامنی در مسیرهای منتهی به بامیان سبب کمرنگ شدن حضور سیاحان خارجی در این ولایت شده است، اما برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری و تفریحی سبب ترویج بیشتر فرهنگ سیاحت در بین خانواده های افغان شده است و سالانه ده ها هزار نفر از ولایات مختلف کشور از بامیان دیدن می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
چون شاید در خبرها هم شنیدین، صدر اعظم هند نریندرا مودی در حال حاضر در واشنگتن به سر می‌برد و قرار است نریندرا مودی امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار و گفتگو کنه. این ملاقات در حال صورت خواهد گرفت که قصر سفید هنوز مش جنوب آسیای خود را روشن نساخته و تا سفیر ایالات متحده بر هند تا هنوز تعیین نشده. روزنامه واشنگتن پست با نشر یک مقاله تحلیلی گفته که انتظار کدام فضای هیجان انگیز از اولین ملاقات دو رهبر نباید داشت. ملاقات مودی و با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، گرم و صمیمانه بود. این گزارش از ژیلا سمیعی میشنویم.
نریندرا مودی در سفر خود به واشنگتن گفت هند با وجود که استراتژی تحمل و بردباری را و پیش می‌برد، در نشان دادن عزم خود در تأمین منافع آن کشور تعلل نخواهد کرد. آقای مودی در بیانیه‌ای که در حضور ایندی‌های آمریکایی در حومه شهر واشنگتن بیان داشت، بدون اینکه از پاکستان نام ببرد گفت جهان با تهدید دهشت افغانی مواجه است و هند با حمله هدفمند بر موازی تندروان در امتداد خط کنترل در کشمیر ثابت کرد که در برابر دهشت افغانان سکوت اختیار نخواهد کرد.
لیکن جب هندوستان سرجیکل سٹرائک کرتا ہے تب دنیا کو طاقت کا انبھو ہوتا ہے.
زمانی که هند حملات هدفمند را انجام داد، آن وقت جهان متوجه شد که هند در صورت نیاز می تواند از خود دفاع کند.
قرار است نریندرا مودی امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار و گفتگو کند. این ملاقات در حال صورت خواهد گرفت که قصر سفید هنوز مشه جنوب آسیای خود را روشن نساخته و حتی سفیر آمریکا برای هند تعیین نشده است. با گزارش روزنامه واشنگتن پست، رئیس جمهور ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتیش و بعد از آن که بعث رئیس جمهور آمریکا کار خود را آغاز کرد، در موارد مختلف از جمله ایجاد شغل و توافق اقلیمی پاریس، هند را به عنوان یک مذاکره کننده بی‌پروا و تهدید به کارگران آمریکایی یاد کرده است. با در نظر داشت این موارد، واشنگتن و دهلی نو مذاکرات مجوزه بین ترامپ و مودی را جدی و رسمی عنوان کردند. واشنگتن پست می گوید پلانهای مختصر آقای مودی در این سفر نشان می دهد که هدف حصول اطمینان از این است که روابط دو کشور بیشتر شکنند نگردد. با گزارش روزنامه واشنگتن پست، امکان ناکامی مذاکرات بین رهبران ایالات متحده و هند بسیار اندک است، زیرا مودی مانند ترامپ حتی اگر مسائل ناراحت کننده هم وجود داشته باشد، مذاکرات رسمی خود را در یک فضای دوستانه انجام می دهد. در این گزارش آمده است که تصور می رود دو رهبر توجه خود را بیشتر به فروش سلاح آمریکا به هند معطوف دارند، زیرا ایالات متحده دومین تأمین کننده وسایل دفاعی برای هند می باشد. اما به گفته واشنگتن پست معلوم نیست که از این فراتر در مورد کدام مسائل دیگر صحبت خواهد شد. اداره ترامپ بررسی ویزای H-1B یا ویزای ویژه برای کارگران متخصص را آغاز کرده است. برنامه‌ای که صدها هزار هندی را برای کار در شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی و ایالات متحده کشانیده است. نریندرا مودی در سفر خود به واشنگتن با شماری از این متخصصین که برخی از آنها به عنوان رهبران تکنولوژی اطلاعاتی در آمریکا شناخته می‌شوند، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سندرا پیچای، رئیس اجرایوی شرکت گوگل، ساتیا نادلا، رئیس شرکت مایکروسافت و شان تانونریان، رئیس سیستم های ادوبی نیز حضور داشتند. سندرا پیچای، رئیس اجرایوی شرکت گوگل، با ابراز رضایت از ملاقاتش با آقای مودی گفت:
It was very good. I think it was a discussion across many industries and I think the Prime Minister was looking for
مذاکرات موضوعات مختلف را در بر داشت. فکر میکنم صدر اعظم مودی بیشتر میخواست در مورد اینکه چگونه میتوانند سرمایه گذاران خارجی را جذب کند اطلاعات حاصل کند. مفکورهای بسیار خوب مطرح شد و فکر میکنم همه میخواهند بیشتر در هند سرمایه گذاری کنند.
اداره ترامپ همچنان بررسی‌ها در مورد توافقات تجارتی با کشورهای خارجی را نیز آغاز کرده است که شامل توافقات با هند هم می شود. در حال حاضر صادرات هند به ایالات متحده سالانه در حدود 30 میلیارد دلار است که به مراتب بیشتر از صادرات آمریکا به هند می باشد. صدر اعظم هند که دیروز با تجار و رهبران جامعه هندی تبار در ایالت ویرجینیا دیدار کرد، از آنها دعوت کرد که اگر تصور میکنند قابلیت انجام کار را که به نفع هند است دارند، این بهترین فرصت برای ادای دینشان به هند است.
لیکن جب هندوستان سرجیکل سٹرائک کرتا ہے تب دنیا کو طاقت کا انبھو ہوتا ہے کہ بھارت سیم رکھتا ہے.
ارزوی من ایجاد جامعه است که تکنولوژی محرک آن باشد، تکنولوژی تحریک کننده انکشافات باشد.
نرندرا مودی در مقاله ای که در نشریه وال استریت نوشته است، خوشبینی خود را برای رشد اقتصادی و افزایش تجارت دو جانبه بین ایالات متحده و هند ابراز کرده. می گوید در یک محیط اقتصادی نامعلوم در جهان، دو کشور می توانند به عنوان تقویت کنندگان رشد و نوآوری ها در کنار هم قرار داشته باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در دقایق آخر برنامه توجه کنین به آخرین گزارش و این گزارش ما در رابطه با سپری کردن روزهای عید در شهر شرقی موصل است. قوت‌های حکومت عراق توقع دارند تا چند روز آینده در موصل پیروزی نهایی را به گروه دولت اسلامی به دست بیاره، اما دلیلگران هشدار می‌دهند که پیروزی نظامی به تنهایی نمی‌تواند صلح دوامدار در منطقه تضمین کند. اونا بغداد را ترغیب میکنند تا همکاری را بین گروه های مختلفی که در منطقه ساکن هستند تقویت ببخشند. زلیتیکا هوکس گزارش داره که عبدالواجد عادل او را به توجه میرسانه.
ساکنان شهر موصل شرقی روزهای عید را برای بار اول در 3 سال گذشته در غیاب گروه داعش تجلیل میکنند. حسام ابراهیم باشنده موصل شرقی برای ساکنان موصل غربی پیامی دارد.
We want to tell our relatives who are still on the western side that this.
ما می‌خواهیم به خویشاوندانمان در موصل غربی بگوییم که نیروهای امنیتی می‌آیند تا شما را نجات بدهند. از این سبب از کمک به آنان ترس به خود را ندهید. اگر خواست خدا باشد، آنان شما را از چنگ گروه دولت اسلامی دیر یا زود رهایی می‌بخشند.
نیروهای حکومتی به صوب مرکز تاریخی موصل در حال پیشرفتند. ستونهای از دود هنوز از یک بخش از شهر یک شنبه به هوا بلند می شد. جنگ به سبب مزدحم بودن شهر کهنه موصل پیچیده است. جنرال عبدالوهاب سعدی از خدمات ضد دهشت افغانی در عراق سخن گفته و از نجات هزارها خانواده حکایت می کند.
به هزارها خانواده تا این حال نجات داده شدند. عملیات همچنان به پیش می رود، اما با دقت زیاده در زمان پیشروی نیاز است تا زندگی ملکی ها و عساکر محفوظ باشند.
اما گزارش های از تلفات نیز موجود است. سوهام محمد به جا شده از موصل آرزوی بازگشت دارد.
دخترانم، آنان در محاصره بودند. حمله هوایی خانه را نشانه قرار داد. من دخترانم را از دست دادم. میخواهم به نزد دخترانم برگردم. میخواهم بروم. ممکن است آنان زنده باشند.
با وجود مشکلات، بغداد هنوز باور دارد که به زودی شهر را دوباره تسخیر کند. تلگران میگویند سرکوب گروه دولت اسلامی تضمین کننده صلح دائمی در موصل نمی باشد. مهمین است تا مطمئن شد مردمی که اداره شهر را در دست دارند و از آن پاسداری می کنند باید از تمام گروه های نژادی منطقه نمایندگی کنند. مایکل اوهانلن از اینستیتوت بروکنز می گوید مردمان این شهر یکی بالای دیگر باور ندارند.
چون در آنجا نوع اجتماع از هم گسسته، مردم به طور ضروری نمی توانند به یکدیگر باور داشته و با هم کار کنند. خاص به خاطر اینکه تسلط یک قوت بیرونی یا داخلی رفع شده است. شما نیاز دارید تا جهت ایجاد رشته های همکاری کار کرده و به تدریج اعتماد را به وجود بیاورید.
سقوط موصل ختم خلافت گروه دولت اسلامی در عراق خواهد بود. همچنان طوری که معلوم می شود این گروه در حال از دست دادن پایگاه مستحکم خود در رقعه سوریه می باشد. اما این گروه هنوز قادر خواهد بود تا ساحت وسیعی را در عراق و سوریه در کنترل خود همچنان داشته باشد.
ای بود داشتهای برنامه خبری که به اینجا به پایان رسید. توجه شما را به ادامه نشرات رادیو آشنا صدای امریکا جلب میکنه.